اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره رزق هایی که از عاشورای سید الشهدا علیه السلام و ساحت وجود مقدسه ایشون بر دوستانشون، بر مؤمنین و حتی بر همه مخلوقات نازل می شود، رزق هایی که به برکت شهادت امام حسین علیه السلام در پرتو بندگی ایشون به ما میرسد، عرض کردیم یکی از اون مهمترین اون رزق ها رزق بکای بر سید الشهدا علیه السلام هست، که حقیقت این بکا عبارت است از این که انسان در مصیبت سید الشهدا علیه السلام متأثر بشه و تحول روحی در او پیدا بشه، ارتباطی با عاشورا پیدا بکنه. این ارتباط روحی موجب تعلم انسان، تأثر انسان و دگرگونی انسان در مقابل این حادثه بشه و این تعلم و تأثر و تأسف و اندوه و حزن و عباراتی که در روایات آمده جزع و اینها تبدیل بشود به اشک، این میشود گریه. و این گریه یک ظاهر داره و یک باطن مثل بقیه عبادات، که نماز یه پیکره‌ای داره و یک روح، و غیر از این ظاهر و باطن یک سری داره. ظاهرش همین اشکی است که انسان میریزه، ظاهر نماز همین رفتاری است که انسان در نماز داره از نیت تا سلام، باطنش اون توجه و حضور و خضوع و حضور قلبی است که در عبادات آمده، سرش نماز امیرالمؤمنینه. فرمود نحن الصلاة، اگر نماز ما وصل شد به اون نماز، یه شعاعی از نماز امیرالمؤمنین در نماز ما آمد، این نماز آدم رو رفعت میده. و الا نماز اگر متصل به نماز امام نشه ازش چیزی ساخته نیست. نحن الصلاة، همه عبادات ما همین طوری است. ظاهر گریه کردن همین الحمدلله محافلی است که ما دور هم جمع میشینیم و بر سید الشهدا اشک میریزیم. حتی در روایات دیدید فرمود تباکی بر سید الشهدا عامل نجاته، لازم نیست بکا باشه. بکا این است که انسان تأثر باطنی داره و اشک میریزد، واقعا از درون گریه میکنه بر سید الشهدا، این گریه تبدیل میشود به اشک. تباکی اینه که انسان اون حالات باطنی رو نداره و تلاش میکند که این حالت رو در خودش ایجاد کنه، به زور از خودش اشک میریزه. در باب گریه، در باب دعا این هست که یکی از بهترین حالات دعا فرمود اینه که آدم اشک بریزه و دعا کنه. فرمود ولو یه قطره اشک شده بریز بعد دعا کن. در موقع دعا کردن اموری است که آدم رو مهیا میکنه برای گدائی و اعلام فقر. دعا بدون او واقع نمیشه، وقتی دعا شد اجابت میشه. این که آدم اسماء حسنای خدا رو یاد بکنه، خدا رو به کریم و جواد و عالم و قادر یاد کنه، بدون این خدا هم میداند حاجت من رو، هم مهربانه، هم تواناست، هم بخشنده است، هم بخیل نیست. و بعد داره که بعد از توجه به این اسما صلوات بفرستید، خدا را حمد و ثنا کنید، بعد اشک بریزید، در حال اشک دعا کنید. هیچ حالتی بهتر از این نیست. فرمود بنده در هیچ حالی به خدا نزدیکتر از این نیست که در سجده باشد و اشک بریزد. اقرب حالات، نزدیکترین حالات انسان بکای در سجده است. اینو برای روایت برای این عرض کردم. به حضرت عرض کردم خب اینقدر فضیلت برای گریه کردن هست، آدم گریه کنه و دعا کنه، وقتی از خدای متعال حاجت میخواد، سلاح و حل بکا اسلحش گریه باشه، سرمایش امید به خدا باشه، دست ما خالی هرچی از اون طرفه، اسلحش هم گریه باشه. درست رأس و مال رجا و سلاح و حل بکا، همه شما دعای کمل و حفظید عزیزان. گفت آقا من گریم نمیاد موقع دعا کردن، یه عزیزی رو از دست دادم یاد او کنم، وقتی حالت رقت به هم دست داد دعا کنم. حضرت آمدن اینم اشکال نداره. در بکای بر سید و شهدا هم همین جوریه. بکا اینه که انسان به حالتی رسیده که حزن و اندوه انسان رو فرا میگیره، قصه انسان رو فرا میگیره، و این قصه‌ای که در مصیبت امام حسین پیدا میشه برای اهلش از قصه بر مصیبت عزیزان و فرزندانشون خیلی شدیدتره. کما اینکه در باب ابراهیم خلیل علیه السلام علی نبی یا نبی علیه و علیه السلام اینجوری بود دیگه، که وقتی قصه سید الشهدا رو براش نقل کردن، هنوز چندین هزار سال با عاشورا مانده، حالتی از بکا و گریه در حضرت پیدا شد، اندوه، که اگر فرزند خودش رو با دست خودش تو منا سر می برید این حالت برش پیدا نمی شد. این در روایت امام رضا علیه السلام است. اهل بکا اینجوری هست. اما تباکی این است که انسان به زور از خودش اشک بگیره. این هم فرمود اگه کسی تباکی هم کند اهل بهشته. در روایت در کامل و زیارات است دیگه، به ابو هارون مکفوف، امام صادق نابینا بود، مکفوف بود، ابو هارون مکفوف از اصحاب حضرت بود، انشاء شعر میکرد و ذکر مصیبت میکرد. حضرت فرمودن برای ما روزه بخون. شروع کرد روزه خوندن. حضرت فرمودن همجوری که بین خودتون میخونید، وقار مجلس اینجوری نشه که روزه خونی اتفاق نیفته، روزه بخونید. اون اشعار رو خوند و حضرت گریستند و صدای گریه و زجه از پشت پرده بلند شد. حضرت فرمودن ابو هارون مکفوف، اگر کسی 10 نفر رو بگریاند در عزای جد من، اهل بهشته. بعد ابو هارون میگه یکی یکی کم کردن، 9 نفر رو، 8 نفر رو، 7 نفر، 1 نفر رو به گریانت اهل بهشته. خودش به گریت اهل بهشته، تباکی هم کنه اهل بهشت. چه سر ریستو مصیبت سید الشهدا عرض کردم، برای ما خیلی واضح نیست. در هر صورت این عبادت ظاهرش همین اشک ریختن و این محافلیست که ما داریم، باطنش اون باطن این مجلسه. این مجلس یه باطنی داره، ارواح مؤمنین دور هم جمع میشن، یاد ولیشون میکنن. انقدر این مجلس معطر میشه به نور امام که جلوه ای از عاشورا تو این مجلس میفته و ملائکه سبقت میگیرن بر هم دیگه در این که خودشونو به این مجلس برسونن، مورد استقبال عالم ملائکه قرار میگیرن. سرش هم عرض کردم اون بکا امام زمان علیه السلام، اون شور و تحول حال امام زمان علیه السلامی که یه شعاعیش تو جمع مؤمنین دیده می شود. خب این یک نکته در باب گریه بود که عرض کردیم. این بکا که اگر 3 مرتبهش محقق بشه دیگه بکا کاملیست، یعنی بکا انسان، گریه انسان، تعلم انسان وصل بشه به تعلم نبی اکرم، که در روایات هست در کامل الزیارات فرمود هر چشمی روز قیامت گریان است الا اون چشمی که بر سید الشهدا گریه کرده باشه. بعد فرمود گریه شما خبرش وقتی به وجود مقدس حضرت زهرا می شود، شما حضرت رو نصرت کردید، یاری کردید، حق نبی اکرم رو ادا کرده اید. وقتی حضرت میشنوند میبینن مجلس شما رو، خوشحال میشن، حق ایشون ادا میشه. حالا اینا باید توضیح داده بشه که یعنی چی نصرت حضرت زهرا به عشق، یعنی چی حق نبی اکرم رو ادا کردن. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ما اسألكم عليه من اجر الا المودة فلقربا مزد پیغمبر مودته، بالاترین مودت تو این عشقه. فبود حق پیغمبر را ادا که این خیلی عجیبه. حق پیغمبر خیلی حق بالایی است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود ما به ما اولاست. حق پیغمبر را ادا کردن خیلی کار دشواری است، امکانش نیست. کما اینکه حق خدا رو کی میتونه حق خدا رو ادا بکند الا معصوم. درباره معصوم اینو داریم، جاهدت فی الله حق جهاده، حق مجاهده در راه خدا رو شما انجام دادید، حق نبی اکرم رو بر خودتون ادا کردید. حضرت خیلی بر ما حق داره، حق حیات بر ما داره، از خود ما به ما اولاست. چجوری این حق رو میشه ادا کنی؟ فهمود گریه بر سید الشهدا اداء حق نبی اکرم. اگر ایشون در مقابل حقوقی که بر ما داره فرموده من همه حقوقم رو اسقاط کردم، هیچی از شما نمیخوام، حق حیات به شما دارم، همه حیات شما به من بنده، به خصوص مؤمنین، دنیا و آخرتتون. اگر مجاهده حضرت نبود همه ما در بت پرستی بودیم، همه ما اهل جهنم بودیم. الحمدلله الذی انقذنا بکمن الشرک و الضلال، خدای متعال ما رو با وجود مقدس نبی اکرم از شرک و سردرگمی و بت پرستی نجات داد. ایشون اون چراغی است که خدا تو عالم روشن کرده و شمس و ضحاها، ایشون اون ستاره ای است که خدای متعال سر راه ما قرار داده و به نجمه هم یهتدون، مردم با ستاره هدایت میشن. فرمود این ستاره ای که میبینید مقصود نیست، این ظاهر آیه است، باطنش وجود مقدس رسول الله هستند، ستاره ای که همه عالم با اون ستاره هدایت میشن. شون حق هدایت بر ما دارن، حق حیات بر ما دارن. اگر این وجود مقدس نمی آمد دست ما رو بگیره، همه ما در شرک و بت پرستی و زلال بودیم، همه اونم اهل جهنم بودیم. امیر المؤمنین فرمود نعمت ولایت ماست. بعد توضیح دادن، فرمودن چرا نعمت ولایت ماست؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه فائزین و رستگاران قیامت با ما رستگار میشن. که فوز قیامت میدونید در چیه؟ در این که آدم جهنمی نشه. فرمود روز قیامت وقتی همه میان تو صحرای محشر، هیچ کسی و خدا کم نمیذاره ازش، هر چی آورده پیمانشو پر بهش پس میده، هیچ بنده ای نیست که خدا در حقش ظلم کنه. بعد فرمود تو این صحنه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اگر کسی از آتش دور داشته شد و به جنت واردش کردن، راهش دادن، این فائز است، این رستگار است. فرمود بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. پس ببینید نعمت خیلی بزرگه، حق خیلی بزرگه. فرمود اگر کسی گریه بر سید الشهدا کنه، حق نبی اکرم ادا کرد. حضرت حق خودشون رو با ما مصالحه کردن، گفتن من از شما چیزی نمیخوام الا المودت فی القربا. مودت یعنی دوستی که همراه با کمک و نصرته، صرف دوستی تنها رو بهش مودت نمیگن. انسان اگه دوستی کرد و کمک کرد، این میشه ود. من از شما مودت نسبت به اهل بیت خودم رو میخوام. بعدم قرآن توضیح میده این مودتی هم که من میخوام، این محبت و نصرتی که میخوام، این به نفع من نیست. ما سألتکم من اجرا فهو لکم، مزد خودتون، در واقع مزد منو میدید، دارید به خودتون کمک میکنید. این که من میگم مزد من مودت به اهل بیت است، این مزد هم باز به خودتون برمیگرده، منافع خودتون تأمین میشه، ولی من احتیاجی به این مودت ندارم. این مودتی که مزد نبی اکرم است و حضرت حقشون رو با این مصالحه کردن، تو بکای بر سید الشهدا است، هم حب، هم نصرت حضرت زهرا است. لذا یک مودت کامل ادا میشه، حق نبی اکرم با گریه بر سید الشهدا ادا میشه. آدم اگه این رو بفهمه، وقت حد گریه این است که از اول عمر تا آخر عمر، از اول دنیا تا آخر دنیا، چون حق پیغمبر که تمامی نداره، تمامی دارد. هر لحظه ما زنده ایم حق نبی اکرم بر ما هست، هر لحظه ما موحدیم حق ایشون بر ما ثابته. لذا باید گریه‌مون دائمی باشه. لذا مجلس روضه اولیاء خدا دائمی است، همینطوری که اولیاء خدا رو، کسایی که وارد بیت نبی اکرم میشن، فی بیوتن اذن الله ان ترفع بیت النور میشن، کسایی هستن که دائما عبادت میکنن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ تجارتی، هیچ بیع و خرید و فروشی اونها را از یاد خدا غافل نمی کنه. دائم تو مسجدن. کسایی که تو محیط ولایت اهل بیت وارد میشن، تو بیت النور وارد میشن، تو خانه های انبیا وارد میشن، تو بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد میشن، دائما در عبادتن. اینطور نیست که یه لحظه عبادت میکنن یه لحظه غافلن. اینطور نیست که 23 ساعت در شبانه روز به دنیا مشغولن یه ساعت هم نماز میخونن. کسی که 23 ساعت به دنیا مشغوله، اون یه ساعتش هم تا بری خودتو جمع و جور کنی میگذره. دیدید بعضیا اصرار میکنن میگن ما چجوری نمازمون رو درست کنیم؟ خب یه دستوراتی داره، از آن اقامتون رو خوب بگید، تعقیبات رو به جا بیارید، از اول وضو خودتون رو از دنیا بکنید، رو به خدا بیارید، اون آداب وضو رو رعایت کنید. اینا یه دستوراتیه. ولی دیدید بزرگان میگن اگه آدم 24 ساعت مشغول به نماز نباشه، اون 17 دقیقه 17 حرکتی که ما میسته رو به نماز، اون 17 حرکت هم نمیتونه نماز بخونه، حواسش جای دیگه است. اگر میخواید نمازتون درسته، بعد 24 ساعت در نماز باشید. از کسانی بشید که فی صلاتهم دائمون. اونایی که تو خانه اهل بیت واقع میشن، به تعبیر قرآن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که سقفش عرشه، روایت این که عرض کردم، و اجازه داده شده این خانه ها رفعت پیدا کنن، خانه هایی که اجازه ذکر و حضور تو اون خانه ها داده شده بدون اذن خدا، که کسی نمیتونه به ذکر و حضور برسه. فرمود اگر وارد این خونه ها شدید دیگه دائما در عبادتید. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، صبح و شام مشغول تسبیح هستن تو این خانه ها. رجالون، شخصیت هایی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونن ذکر را، هیچ تجارتی، هیچ بیعی، خرید و فروش اینا را از یاد خدا غافل نمی کنه. لذای کسی تو این خانه آمد، از صلات هیچی او را غافل نمی کنن. و اقام صلات، دائما در حال نمازه، میشه فی صلات هم دائمون. همینطوری که کسایی که وارد خانه نبی اکرم میشن اهل این خانه، دائما در عبادتن. و اصلا پیامبر اینو میخواد. این پیغمبر نیومده که به ما بگه آقا 23 ساعت تو دنیا باشید، یه ساعت هم رو به خدا بیارید. این بی‌معناست. یک ثانیه هم آدم رو به خدا نره، باخته اون ثانیه رو. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اونی که آدم رو از این خسارت نجات میده اینه که دائما رو به خدا بیاره، در صلات باشه. ما باید یه کاری کنیم که دائما مشغول به خدا باشیم. خوابمون، خوراکمون، همه چی بشه عبادت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که الالعبد، در خدمت حضرت حق باشیم. اصلا نبی اکرم برای این آمدن که ما اهل دوام در صلات بشیم، لحظه ای غفلت در ما پیدا نشه، لحظه ای توجه به غیر نکنیم، لحظه ای از حضور غیر لذت نبریم. این که امام سجاد در مناجات 15 داره 4 استغفار دارن، استغفر و کم من کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا از هر لذتی که من بردم که غیر از توجه به تو ریشه این لذت بوده، من استغفار انسانه. استغفر و کم من کل سرورن به غیر قربه، خدایا هر نشاطی تو دلم پیدا شده که وقتی بررسی میکنم ببینم ریشه این نشاط تقربه به تو نیست، نه اینکه به تو نزدیک شدم خوشحال شدم، دنیا گیر آوردم، به من گفتن قبول شدی، مدرک تو گرفتی، مجتهد شدی، خوشحالم کرده، قربه به تو نبوده، قربه به غیر تو بوده. خدای من استغفار میکنم. بنابراین ما باید بشیم. اینم راهش اینه که انسان وارد خانه نبی اکرم میشه. رفتی تو این خونه، این وادی ایمنه دیگه، شیطان اونجا راه نداره. ولایت علی ابن حسنی فمن دخل حسنی، اونجا خوابیدنم ذکره، بیدار که آدم علتان گریه کند، هیچش برداشته نشه. دیده اید پدر و مادری که عزیزشون رو خدا ازشون میگیره، امتحانشون میکنه، اینا دائم در غصه هستن. خوابم که از حالت غصهش درش هست، پیر میشه، موهاش سفید میشه، لاغر میشه، دائم در حال غصه است. این حزن به درد میخوره که انسان دائم در حال بکا باشه، ولو به حسب ظاهرم وقتی نگاه میکنی لبخند رو لبشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی مؤمن رو توصیف میکند میفهمد بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه،
قلبش محزونه، چهرش بشاشه. قلوبهم محزونه، قلوب مؤمنین دائما در حزنه. اون حزن البته حزن ناشی از توجه به حضرت حق، یه قسم مهمش همینه. کسی که اهل بکا بر سید، یک ساعت و دو ساعت انسان معنا میشه که آدم اهل حزن دائمی باشه. اگر اهل حزن دائمی شد، اون وقت اون مقاماتی که برای باکین بر حسین علیه السلام نقش شده به انسان میرسه. مثل نماز، این درجاتی که برای نماز و مصلین گفته شده که از صلاة و معراج انسان با هر نمازی رفعت پیدا میکنه، این مال اوناییست که دائما در نمازن، از نمازش وقت جدا نمیشن. اگر کسی اهل بکای بر سید و شهدا علیه السلام شد، اگر وارد وادی کربلا شد، راهش دادن به اون محیط و به محیط بلاء سید و شهدا وارد شد، و این خیلی کار عظیمی است، اون وقت دائم در حزن است، دائم در بکا است، این ثوابهایی که گفته شده دائما به اون میرسه. دائما نبی اکرم رو یاری میکند، دائما حق نبی اکرم رو ادا میکند، دائما از گناه ها پاک میشه، علت دوام قلبش زنده میشه. این بکای دائمی. البته میدونید ورود به کربلا و بلاء سید الشهدا مثل حرم امامه، درجاتی داره. هر مؤمنی که میره بهش یه اذن ورودی دادن، همینقدر که میره اجازه بهش دادن. حتی در روایات دیدید این نقل هست، فرمود نمیایید الا اینکه دعوتتون کنیم، لا ترجعون حتی نرخصکم، بر نمیگردید مگر اینکه مرخصتون کنیم. امام مشرف به همه زائرینشه. دیدید سید الشهدا در همون مقامی که هستن در کامل زیاره است، مشرفن به عزادارانشون و بر باکین خود، گریه کنندگان خودشون، و بر اونا دعا میکنن، طلب استغفار میکنن، در کامل زیارت است. از پدرشون امیرالمومنین ارواح نافدا هم درخواست میکنن که شما هم برای این استغفار کنید. دائم تحت توجه هستند کسایی که بر سید الشهدا گریه میکنن یا زائرن. از همون خونه که راه میفتن مورد توجهن، ولی زائرین درجاتی دارن. بعضی از زائرین هستن باطن حرم براشون باز میشه، یعنی درها رو باز میکنن، میره امام رو زیارت میکنه. همه ما که میریم دوستان اهل بیت امام رو زیارت میکنن، برخلاف این وهابیا و دشمنها که میگن شما میرید طلا و نقره رو زیارت میکنید. هیچ مؤمنی نمیره طلا و نقره زیارت کنه، همه که میرن تو حرم به زیارت امامشون نائل میشن، به برکات زیارت میرسن. خب اونا نمیفهمن، ولی درجات داره. یه عده‌ای درهای باطن حرم به شروعشون گشوده میشه. این درهای باطنش هم 70 تا دره، یک در که نیست که ولایت امام باز میشه، میرن داخل. نرمایت الله عزم بهجت ازشون نقل شد که فرمودن امروز حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی آمده بودن زیارت امام رضا علیه السلام. شون خیلی خوشحال بودن، گفتن اینجوری شده. خب این یه جور حرم رفتنه. یه موقع آدم میره زائره، ثواب زیارت هم میبره، گناهاش هم پاک میشه، ولی این خبرا نیست. عاشورا هم همینطوره. باطن عاشورا غیر از ظاهرش هست. ظاهر عاشورا همین است که ما تو تاریخ نقلش رو شنیدیم و میگیم. یه لایه از باطنش رو همه دوستان اهل بیت میرن، لذا وقتی میریم اهل بکا و گریه میشیم. یه مورخ، یه مستشرقی که عاشورا رو مطالعه میکنه، هیچ وقت برای امام حسین گریه نمیکنه. او فقط ظاهر رو میبینه، ما باطن رو به همون نشون میدن. تا اون کسی که باطن بلاء سید الشهدا رو میبیند، میره مقیم در کربلا میشه، دیگه از کربلا بیرون نمیاد. همینطوری که حضرت ساکن کربلا هستن، همنشین حضرت میشه. روایات داره ملائکه آمدن. ببینید این یکی از جلوه های باطنی کربلا است. فرمود ملائکه آمدن برای نصرت حضرت، 4000 ملک. اینها دیر رسیدند، لذا ماندند صبح و شب مشغول گریه کردنند تا حضرت ظهور کنند و در کنار حضرت خونخواهی سید الشهدا علیه السلام کنند. این یکی از جلوه های باطنی بلاء سید الشهدا است. خب فرق میکنه دیگه، تا آدمو تو چه ساعتی از بلا راه بدن. بکای انسان، گریه انسان به اندازه ورودش به بلا و حریم بلا سید الشهدا است. به همون اندازه که اذن دخول میگیره و وارد میشه و به اون حقیقت بلاء سید الشهدا میرسه، به همون اندازه هم به برکاتش میرسه، به طهارت میرسه، به حیات طیبه‌ای که عرض کردم میرسه، به صفای باطن، به صفات حمیده میرسه، از صفات رذیله با نجات پیدا میکنه، به تولی و تبری میرسه. پس این هم یک نکته که در بکای بر سید الشهدا علیه السلام آدم باید به جایی برسه که وارد در محیط کربلا بشه، اون باطن کربلا، اونی که برای کربلا حرمت آورده به کعبه مباهات میکنه، اونی که در کربلا هست که انبیا دائما تنزل پیدا میکنن، مختلف الانبیاست، محل رفت آمد انبیاست، اون باطن کربلا که مختلف الملائکه است و ملائکه رفت آمد میکنن. اگر کسی به اون باطن راه پیدا کرد و در اونجا مقیم شد، این میشه اهل بکای حقیقی. این دائما دیگه در بکای، هر کجا که هست قلبش تو وادی کربلاست و رضا از بکا و حزن و قصه جدا نمیشه. اینه که حد بکای بر سید الشهدا چقدره؟ گریه چقدر کنیم؟ این گریه ای که انقدر فضیلت داره چقدر گریه کنیم؟ مثل نماز، فرمود نماز خیر و موضوع، من شاء استقل من شاء استکثر. فرمود نماز بهترین عبادته، هر چی دلت بخواد دیگه انجام بده، خودت میدونی دیگه، این جواهرات هر چی میخوای بردار. نماز خیر و موضوع، من شاء استقل من شاء استکثر، هر چی نماز بخونی زیاد نیست. ازا ائمه علیهم السلام خیلی اوقات شبی 1000 رکعت نماز میخونن. حضرت یه پیرن به دهبل داد، نفس ده فهمود 1000 تا ختم قرآن تو این پیرن کردم، 1000 شبم شبی 1000 رکعت نماز خوندم. من چقدر نماز بخونیم؟ هر چی بخونیم زیاد نیست. گریه بر سید الشهدا هم اینطوره، خیر و موضوع دیگه. چه چیزی از این ثوابش بیشتر، آثارش بیشتر؟ چقدر گریه کنیم؟ حد نداره. چه گریه ای کنیم؟ این مثل نمازه. چه نمازی بخونیم؟ بالاترین درجات نماز، هر چی میتونیم تلاش کنیم نمازمون جدیتر بشه، احکامش رعایت میکنیم، آدابش هم رعایت کنیم، به اسرار الصلات برسیم، به باطن الصلات برسیم. اگر کسی تلاش کنه و عمر بگذاره برای اینکه نمازشو درست کنه، به باطن نماز راه پیدا کنه، وقتی به نماز میایستد بره معراج تو ظرف خودش، این زیاده روی کرده. اگر سرمایه گذاری کنه برای اصلاح صلاتش، هر چی سرمایه گذاری کنه کم، چه از نظر کمی، هر چی نماز بخونه زیاد نیست، از نظر کیفیت نمازم هر چه سرمایه گذاری کند برای اینکه این نماز رو اصلاح کنه زیاده روی نکرده. نمیشه بگی آقا بس دیگه، مثلا آدم نماز مأمومات العظمى بهجت بره بگه دیگه بس دیگه، چقدر بیشتر از این نمیخواد شما در نمازتون بکوشید؟ این غلطه. هر چه آدم نمازش اصلاح بشه، بازم بعد این نماز رو بهتر کنه. بکای بر سید الشهدا همین جوریست. انسان باید وارد وادی عاشورا بشه و سعی کنه قدم به قدم پرده ها رو براش کنار بزنن، عمق حادثه، عمق واقعه رو ببینه، اون عمق بلا رو ببینه. اون وقت اگر راش دادن به اونجا، میشه دائما در بکا، بکاش دائمی است، قصهش دائمی است، ازش برداشته نمیشه، مگر حالا تو رجعت و ظهور و قیامت، اونا سخن دیگری است، و الا تا قبل از او این بکا بکا دائمی است. عظمت بلا به حدی است که اگر پرده ها کنار بره، بکا دائمی است. پس میزان بکا همیشه، همینی که در زیارت ناحیه مقدسه آمده، فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین لک بدل الدموع دما. خب عمق این گریه و بکا چیست؟ حتی اموت به لوعت المصاب، هم صبح و شب گریه میکنم، هم خون گریه میکنم، هم یه جوری گریه میکنم که تا شعله های مصیبت تو جان من رو بگیرد. پس نها کردید بکا هم از نظر کمی، هم از نظر مراتب باطنی مثل نماز میمونه، خیلی متفاوته با هم دیگه بکاها. ولی البته همه نمازها خوبن. نمیشه آدم به صرف این که نمیتواند نماز با آداب بخونه نماز رو ترک کنه. نماز رو باید خون، مداومت کرد، در اصلاحش هم تلاش کرد. بنابراین ما باید هم بکار رو داشته باشیم و هم سعی کنیم بکارمون هر روز بهتر بشه، عمیق‌تر بشه، بیشتر با بلای سید و شهدا علیه السلام مرتبط بشیم. و این امر از یک طرف وابسته است به اون سرشت مؤمن. سرشت مؤمنین فرمود از سرشت ماست، فرمود جسم ما از علیین آفریده شده و روح شما مؤمنین از جسم ماست. ائمه روایات داره یه جسمی غیر از این جسم خاکیشون یه جسم نوری دارن که گاهی ازش تعبیر به اشباح میشه از این جسمشون. فرمود جسم ما شاید همونه، جسم ما از علیین بالاترین درجات بهشته، روح شما مؤمنین هم از اونجاست و لذا متمایل به ما هستید، لذا ما رو دوست می‌دارید. ریشه گریه صحیح همینجاست. اگر کسی این ارتباط رو با امام خودش داشته باشه، یعنی گلش از گل امام باشه، میتونه گریه کنه. این اصل گریه است. بعد عنایت بکنید موانع و حجابی براش پیدا میشه. ما باید سعی کنیم این موانع رو رفع بکنیم، برسیم به حقیقت بلا. اگر کسی به حقیقت اون بلا راه یافت، دیگه بکایش میشه بکای دائمی، حزنش میشه یک حزنی که حتی عموم تبلو و عتل مصاب، شعله های مصیبت جانش رو میگیره. پس از گریه ظاهری، از تباکی شروع میشه، به بکا میرسه. بکا هم درجاتی داره تا میرسه به بکای اولیای خدا، بکای انبیا، بکای اولیای خدا، که حزنشون هم دائمی است هم شدید است. البته زندگیشون هم میکنن. یا آقای گفتود مگر علی عزو بالله امام زمان بیکارن که صبح و شب برای خدا گریه، برای امام حسین گریه کنن؟ نخیر، شما کار دارید، امام زمان بیکارن. حالا که گریه میکنن دیگه، فلا اندوان نکه سباهن، شما کار دارید، امام زمان بلا بود بیکارن که صبح و شب میشینن گریه میکنن. مثل اینمونه که آقا حضرت امیر شبان روز 1000 رکعت نماز میخون، مگه بیکار بود که 1000 رکعت نماز میخون؟ مگه حضرت امیر که فی صلاتهم دائمون، هیچی او رو از نمازش غافل نمیکرد، دائم در حال نماز بود، مگه بیکار بود؟ مثل کاری مگه جز این نمازم هست؟ تجارتی که از این نماز آدم رو غافل میکنه لهوه. با کینه بر سید و شهدا کارشون به جایی میرسد که همه کار میکنن، دائما هم در حال بکان، مثل مسلم تو بازار هست، تو مسجده، تو کارخونه هست، تو مسجده، تو اداره هست، تو مسجده. در وادی سید و شهدا علیه السلام بکا حد یقف نداره. البته مثل نماز میمونه، آدم بعد اول تمرین کنه، مثل طفلی که حرف زدن یاد میگیره، آرام آرام زبانش به تکلم با خدا باز بشه، رشد کنه تا بشه فی صلاتهم دائمون. بکا بر سید الشهدا یه چنین فیضی است. معصومین این همه در فضیلت بکا گفتن، میخوان همینو به ما بگن. میگن سعی کنید از تباکی شروع کنید به بکا برسید. بکا هم بعد دیدید گریه نبی اکرم رو میگن، گریه انبیا رو میگن، گریه صدیقه طاهره رو در روایات عجیب بیان کرده، گریه ملائکه رو میگن. برای چی به ما میگن آقا 4000 ملک آمدن قبار آلود صبح و شب گریه میکنن، گریهشون قطع نمیشه؟ اینا درس برای ماست دیگه. مگه اون ملائکه بیکارن؟ ملائکه هم بیکار میشن، بیکارن اومدن اونجا، دارن خودشون آماده میکنن. سربازی که دوره تمرین رو برای روز مورد نیاز داره طی میکنه، که بهش نمیگن بیکار، که این کارش همینه. ما کارمون همینه. ما بعد جامعه مؤمنین، جامعه موحدین، بعد بکای بر سید و شهدا، حزن سید و شهدا درشون دائمی بشه، لحظه ای از عاشورا غافل نشن. وقت اگر اینجوری شد، هم به طهارت میرسن، هم به حیات طیبه میرسن، هم به تولی میرسن، هم به تبری. که عرض کردیم باطن همه طهارت ها رسیدن به حیات طیبه و ولایت، باطن همه پاک شدن از گناه ها تبری است. و اون وقت این بکا اگر در جامعه مؤمنین عمق پیدا کرد، یعنی اگر ما مؤمنین وارد بیت النور بشیم، زندگیمون عوض میشه دیگه. بازار داریم اما بازارمون هم مسجد، فی صلاتهم دائمون، همه کارمون میشه مسجد. اون وقت این زندگی یه برکات دیگه ای داره. اگر در بکای سید الشهدا هم ما ورود کردیم به وادی بلا و آرام آرام حجابها برداشته شد، ما رو به بیت النور سید الشهدا، به محیط کربلا، به اون بلای عظیم، به اعظم بلاهای عالم راه دادن و آرام آرام جلوه های این بلا برا ما آشکار شد، کم کم آثار این بکا میاد. آثارش چیه؟ آثارش همونیست که در زیارت عاشورا آمده. پرده ها میره کنار، کسی که باطن عاشورا رو میبینه، میبینه عاشورا یه جبهه عظیم تاریخی است که دشمنان نبی اکرم شکل دادن، یه نفر و دو نفر نبودن و همه تو این جبهه حاضرن از اول تا آخر. همینطوری که در جبهه حق به امیرالمومنین در نهج البلاغه است، روز جمل عرض کرد آقا ای کاش برادرم بود، میدید شما پیروز شدید. حضرت فرمود احبا اخی که معنا، دلش با ماست. عرض کرد بله، فرمود تو جبهه ماست، تو ثواب ما شریکه. ای کاش میبود یعنی چی؟ نسلهایی که هنوز نیامدن چون دلشون با ماست، هنوز در صلب پدرانشون هستن، در ثواب ما شریکن. هم در جبهه حق همینطوره، هم در جبهه باطل. در جبهه باطل هم یه پیشینیان هستن، یه آیندگان، همه با هم شریکن. در روایت از فرمود که و من در ذیل همین آیه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون کسی که کشته شده است ما برای ولی دمش سلطنت قرار دادیم، سلطه پیدا میکند، ولی فلا یسرف فی القتل، زیاده روی در قتل نباید بکنه. حضرت فرمودن که مقصود امام زمان هستند که خونخواهی سید الشهدا رو میکنن و به هیچ وجه ایشون هر چه بکنن زیاده روی در کشدار نیست. فرمود نسل اون قتله سید الشهدا رو انتقام ازشون میگیرن در خونخواهی سید الشهدا. چرا؟ اینکه ظلم پدرانشون کشتن. فرمود اینجوری نیست، به خاطر اینکه اینها راضیه به فعل اونا هستن. البته در رجعت اونا را ممکنه زنده کنن، به قل و زنجیر بکشن. مفاد اون روایتی که در اربعین میر روحی هست همینه که حضرت به اصحاب شب عاشورا فرمود ما تو رجعت بر میگردیم و این دشمنان خودمون در قل و زنجیر خواهیم دید. ولی یه نسل رو حضرت به خاطر اون کاری که اتفاق افتاده مجازات میکنن. چرا؟ چون تو اون جبهن، اون جبهه رو میپسندن. پس عنایت بکنید اگر انسان رو به باطن بلاء عاشورا و باطن عاشورا راه دادن، اون وقت تو باطن عاشورا میتونه صفبندی تاریخی و صفبندی عالم رو ببینه. ببینه همه عالم دو جبهه هن، یکی جبهه عاشورا، یکی جبهه مقابلش. از انبیا بگیرید تو جبهه عاشورا هستن تا مؤمنین بعدی. این که در روایت دارد که کسی که منتظر امام زمان باشه گویا در خیمگاه امام زمان، گویا در خیمگاه سید الشهدا است. این یه اردوگاهه. پس اثر این بکا، اگر این بکا جدی شد، انسان به ساحت کربلا راه پیدا کرد، باطن کربلا رو به اونشون دادن، مثل زیارت میمونه. چطور آدم اگر وقتی به زیارت امام میره درهای حرم به روش باز شد، سر حرم دو دید، میبینه نور امام همه عالم رو گرفته و همه عالم با امام خدا رو تسبیح میکنن. اوست که به عالم ذکر میده. اگر داوود به کوها ذکر میداد و سخر نام داوود الجبال یا سبه نمعه، امام است که داره به کل کائنات ذکر میده، یا سبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همینطوری که حرم امام اینجوریست، کربلا هم اینطوریست. اگر درهای کربلا به روی کسی باز شد، درهای عاشورا باز شد، میبینه که همه عالم تو این جنگ هستن، یا این طرفن یا اون طرف. این باطن عاشوراست. این است که مصیبت تو همه سماوات و ارض رو گرفته. یه جبهه عظیم به این وسعت هست. خب وقتی به این بصیرت رسید، به این درگیری رو دید، طبیعتاً به موضع گیری میرسه دیگه. موضع گیری چیه؟ نسبت به همه باطل تو تاریخ موضع پیدا میکند، نه فقط به عمر سعد. دیگه نمیگه عاشورا تمام شده، چرا زیارت عاشورا میخونید؟ این مال یه درگیریه بین علوی ها و کیا بود. هزار علوی ها و اموی ها در 1400 سال قبل نکشید به دنیای امروز. دنیا رو دیگه اینو نمیگه. این چون چشمش به عاشورا باز نیست این حرفو میزنه. کسی که چشمش به عاشورا باز هست میبینه این درگیری تو تاریخ هست، بوده، خواهد بود، وقت به موضع گیری میرسه. فلعن الله امتا، همه اونایی که در گذشته بودن و در آینده میان، از اونایی که بناشو گذاشتن تا اونایی که سمعت بذالک فرضیت به، میشنوند و راضیه به این فعلن، میپسندن این مسیر رو. این اروپاییایی که از سیاستمداراشون گفته بود ما بعد این پیکر امرآس رو از طلا بریزیم مجسمه‌شو نصب کنیم، اگه او نبود، کید او نبود، چیزی از ما باقی نمانده بود. راضی هن دیگه. بصیرت به این جبهه تاریخی و بعد به موضع گیری در مقابل این جبهه تاریخی رسیدن، از لعن تا براءت، برئت الالله و الیکم، و با این براءت به خدا و رسول مقرب شدن، منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، از همه اون جبهه و پیروانشون، دنبال راهشون، دوستدارانشون، این با بکای بر سید شهدا واقع می شود. تا صف بندی سلم لمن ساربکم و هرمان لمن صف و قتال درست میشه و بقیه آثاری که در زیارت عاشورا آمده. پس اگر این بکا ادامه پیدا کنه تو جامعه مؤمنین، جمع مؤمنین، جامعهشون به این نقطه میرسن، صف امام زمان، لشکر امام زمان تجهیز میشه. تجهیز لشکر امام زمان همین جوری است که مؤمنین از بکا تباکی و بکا شروع میکنن تا آرام آرام حجاب ازشون برداشته میشه، اونا رو به باطن عاشورا راه میدن. وقتی باطن عاشورا دیده شد، این بصیرت و موضع‌گیری اتفاق میفته. حالا ممکنه کسی بگه پس چرا اینجوری نشده؟ اتفاقا شده است. الان جامعه مؤمنین اینجوری هن دیگه. دوستان اهل بیت، دوستان اهل بیت واقعا به بصیرت و موضع‌گیری و صف و قتال رسیدن. شیعه تو طول 1400 سال بعد عاشورا کارش همین بوده، الان هم تو کارش تو دنیا همینه. واقعا بصیرت و بیداری که جبهه شیعه داره هیچ کس تو عالم نداره، مؤمنی دارن هیچ کس تو عالم نداره. حالا من نمیخوام از اون عرض بکنم، واقعا این اتفاق افتاده، ولی از این عمیق‌تر هم میشود. عرض کردم مثل نمازه، همه مؤمنین که نماز میخونن از نماز بهرهشونو میبرن. البته یه عده یه خواصی هم هستن که اونها درجات نمازشون بالاتره. بکای بر سید الشهدا که این آثار و برکات برای ذکر شده، اگر ادامه پیدا کنه، اگر در کمیت و کیفیتش ما بکوشیم، اندازه براش قائل نشیم، ما باید به جایی برسیم که در بکا دائمی باشیم، کما اینکه فی صلاتهم دائمون، در نماز دائمی هستیم، دائم تو عاشورا باشیم. از کارم مثل مادری که جوان عزیزش رو از دست داده، 5 تا جوانش رفتن شهید شدن فی سبیل الله، این دیگه دائما این قصه تو دلشه، نمازم که میخونه این قصه رو داره. این قصهش اگه برای خدا باشه مانعش هم نیست، او رو بالا هم میبره، رشد هم براش میاره، درجات بهشت هم براش میاره. قصه سید الشهدا، گریه بر سید الشهدا، یه چیزی نیست که منافات با بازار و کسب و تجارت داشته باشه. اونایی که به این مصیبت راه پیدا میکنن، فی بکائهم دائمون میشن دیگه، همه لذتهای دنیا از دلشون میره، همه حجابهای دنیا از دل و چشمشون میریزه، همه اوهام و خیالاتی که شیطان تو دنیا به پا میکنه، این عالم وهم ازشون برداشته میشه با گریه بر سید الشهدا. یکی از چیزایی که عالم خیال انسان رو کنترل میکنه گریه بر سید الشهدا علیه السلام. این اوهام میریزه، دائمی هم میشه، دائما هم عمیق‌تر میشه این بکا، چون پرده های دیگری از بلا برداشته میشه. مثل گریه از خوف خداست، خائفین از خدا گریه میکنن، اگه اینو ادامه بدن، هر پرده‌ای که از عظمت و کبریای الهی ازشون برداشته میشه، یه خوف بالاتری میاد. حتی تو مقام محبین هم که قرار میگیرن، این خوف است، خوفشون کاملتره، خوف محبین کاملترین خوف است، خوف از فراقه. گریه بر سید الشهدا اینجوریه، وقتی پرده ها میره کنار، دائم این بکا عمیق‌تر، لطیف‌تر، پر اثرتر میشه، شدیدتر میشه، حد یقف هم نداره. این بکای بر سید الشهدا و اینم آثارشه. آثار اجتماعی و تاریخیش هم عرض کردم، از اگر انسان این مراحل رو طی کرد به بصیرت و موضع گیری و صف و قتال و بعدم بقیه آثاری که تو زیارت عاشورا آمده، وجاهت و قرب و معیت و ثبات قدم و همه اونایی که تو زیارت عاشورا آمده میرسه، اینا آثار همین بکاه و اصلا یه سیر دیگری برای انسان شکل میگیره. حالا این بکا با این همه خاصیت و اثر، بعضیا اشکالاتی به این گریه کردن میکنن که یعنی چی؟ تموم شده 1400. حالا انشالله خدای متعال توفیق داد یه مقدار بررسی بکنیم ببینیم واقعا این اشکالایی که از قدیم بوده، اشکالایی که منورالفکرها این روز میکنن و تلاشی که میکنن که این شعله رو خاموش کنن، این به حق است یا به باطل. انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فلئن أخرتنا الدهور بزيارة ناهية برای امام حسین گریه کنیم. فلئن أخرتنا الدهور وآغني عن نصرك المغمور فلن دبنك صباحا ومساء صبح و شب برات گریه میکنم ولبکین لک بدل الدموع دماما به جای اش خون برا تو گریه میکنن. باید همه عمر برای این مصیبت خون گریه کرد. تأسفن علیک و تلهفن علی مادها، تلهفن علا ماده ها که به تأثیر اونقدر گریه می کنم حتی امو تبلوت المصاب و قصت الکتیاب تا قصه ها شعله های مصیبت جان من رو بگیرن. مغرب رسید عرش خدا خورد بر زمین از اسب سید الشهدا خورد بر زمین او بیشتر ز تشنگی خود گرسنه بود. فرمود زیارت میرید با خودتون غذای لذیذ نبرید، جد ما گرسنه بود تشنه بود، اصلا نخورد آب و غذا خورد بر زمین. گفتن کافر است پس آنقدر می زدن ارباب با کرامت ما خورد بر زمین. ها هر نیزه رفت خدمت یک عضو از تنم، المجرع به کسات رما هر نیزه رفت خدمت یک عضو از تنم، آقا میان معرکه تا خود در زمین، شد نیم خیز با کمک نیزه ها. وقتی به طرف خیمه‌اش حمله کردم تکیه به نیزه کرد، درخواست دفاع کنه تا خواست که شود سر پا خود بر زمین.